بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان خوب، و من از این جلسه حقیقتاً قلباً عمیقاً خوشحالم. حضور پرشور و پرنشاط و پرانگیزه جوانها در عرصه مسائل گوناگون کشور خیلی مسئله مهمی است، خیلی حادثه مهمی است، و همینجا من مطلبی رو یادداشت کردم توی یادداشتام که عرض بکنم، همینجا اون رو بگم. جوان ایرانی خوشبختانه جوان پر انگیزه و پرشوری است، درست نقطه مقابل اون چیزی که بعضی از مراکز مغرض آماری و غالبا با منشأ خارجی یا اساسا خارجی اعلام میکنن، درست نقطه مقابل اون چیزی است که اونها اعلام میکنن. اونها میگن جوان ایرانی افسرده است. یک طبقه بندی هم میکنن، میگن در فلان درجه از افسردگی به درجه خیلی بالایی جوان ایرانی قرار داره. این طبقه بندی هم میکنن و خباثت آمیزی است که داره امروز انجام میگیره و بهانه یک سلسله کارهای خلاف دیگره. جوان ایرانی افسرده است، پس بایستی براش محیط نشاط درست کنیم. چجوری؟ با کنسرت موسیقی، با جلسات و اردوهای مختلط جنسی و آزادی‌های از این قبیل. این دنباله اون حرفه. نخیر، به عکس، جوان ایرانی امروز جزو با نشاط‌ترین و فعال‌ترین و سرزنده‌ترین جوان‌هاست. شما نگاه کنید در دنیای غرب جوان اروپایی افسرده است، اینقدر آمار خودکشی ها در اونجا بالاست. افسردگی اونجایی است که یک جوانی در اثر فشارهای روحی تفنگ دست میگیره، میره در یک ساحل امن و آرام به ظاهر، حدود 80 تا کودک رو با رگبار میکشه. اتفاقی که 2-3 سال پیش توی یکی از کشورهای اروپا اتفاق افتاد که خب همه مطلع شدن در دنیا منعکس شد. افسردگی اینه. افسردگی عبارت است از اینکه جوان اروپایی برای خودکشی کردن میاد در سلک داعش، که گزارش‌هایی که ما داریم نشان میده که تعداد بالایی از عناصر انتحاری داعش جوانای اروپایی هن. میخواد خودکشی کنه، فکر میکنه این خودکشی یک هیجانی داره بهتر از غرق کردن خود توی مثلا رودخانه فلان کشور اروپایی است. میاد اینجا دنبال هیجان میگردن بر اثر افسردگی کامل. افسرده اونان. جوان ایرانی که روز 23 ماه رمضان که شب قبل رو با احیا گذرونده با دهان روزه در گرمای شدید تابستان میاد توی خیابان راهپیمایی میکنه، بعد مینشینه زیر آفتاب نماز جمعه و خطبه جمعه رو برگزار میکنه، این فرسنگ ها از افسردگی دوره، این سرزنده است، این با نشاطه. جلسه امروز شما و این صحبت هایی که این فرزندان عزیز من، جوان های عزیز من کردن که طیف وسیعی از مسائل رو شامل میشد، همه نشانه های سرزندگی است. این به ما هم، به امثال بنده هم تأثیر گذار است، یعنی بر روی مستمع شما و مخاطب شما اثر میگذاره این سرزندگی. به هر حال از جلسه امروز خیلی من خرسندم و از یکایک کسانی که صحبت کردن متشکرم و بعضی از نکات را هم من یادداشت کردم که چیزهایی بگم در ذیل فرمایشات این آقایان و این خانم ها که صحبت کردن. نمیدونم وقت میشه نمیشه. یک جمله ای رو یکی از عزیزان دانشجویان مطرح کردن، گفتن از شعار کاری ساخته نیست. بله، اگر چنانچه این به این معنا باشه که ما هی شعار بدیم اما دنبالش عمل نباشه، بله راست، صرف شعار کار ازش ساخته نیست. لکن شعار رو چیز کم خصوصیتی ندانید، شعارها مهمن. من یادم نمیره در مشهد سالها قبل از انقلاب یه جلسه دانشجویی داشتیم، من تفسیر میگفتم، یه عده دانشجو که نسبت به جمعیت‌های اون روز جمعیت زیادی بود، چند صد نفر دانشجو کمتر یه جا جمع میشدن، میامدن بنده تفسیر میگفتم. حالا تفاصیلش زیاده. یکی تو اون جلسه شعار داد، بنده اون جلسه رو با یک ترتیبی، با یک پیشبینی پیش می بردم، یعنی مباحث اساسی اصولی انقلابی رو در خلال تفسیر آیات منتقل می کردم. دلم نمی خواست با چیزهای کارهای ظاهری دستگاه حساس بشه و جلو کار ما رو بگیره. من تو صحبتم گفتم من خواهش می کنم شعار ندید. شعار نه حرف نه عمله. حرف نیست خب چون یک کلمه است، عمل نیست چون یه صدایی که از حنجره شما میاد بیرون. اینو من در سخنرانی اونجا گفت. هفته بعد در روز جلسه یکی از دانشجوها گفت من به مطلبی که هفته گذشته پلانی گفت اعتراض دارم، میخوام اعتراض کنم. گفتم اعتراض کن. گفت که ایشون گفتن شعار نه حرف نه عمل، در حال که اتفاقا شعار هم حرف هم عمل. حرف برای خاطر اینکه یک کلمه است و مضمون مهمی داره. بله یک جمله است، لکن نشون دهنده یک مجموعه مضمون و محتواست. بنابراین شما که اهل حرفید، ما اهل حرف بودیم دیگه، حرف میزدیم، بیان میکردیم، این حرف رو باید مغتنم بشمارید، حرف. و اما عمل، برای خاطر اینکه برانگیزاننده است، شعارها انسانها رو میارن توی صحنه، اینا رو بسیج میکنن، جهت میدن، پس عمله. بله برخلاف گفته استاد بنده رو میگفت که گفتن شعار نه حرف نه عمل، شعار هم حرف هم عمل. اون جوان دانشجویی که اون روز این حرف رو زد، امروزی که از مسئولین کشور که همه شما ها بیشترسیدش، من گوش کردم، نشسته بودم اونجا، آماده بودم برای صحبت، وقتی گوش کردم گفتم حق با این آقاست، راست میگه، شعار هم حرف هم عمل. حالا من همینه میگم بهتون، اگر شعار خوب انتخاب بشه، پر محتوا، پر مضمون، حاکی از یک حقیقت قابل گسترش فکری، این میشه هم حرف هم عمل. مطرح کردن او جهت دهنده است، برانگیزاننده است. بنابراین بله کسی بیاد فقط یک کلمه مثلا فرض که اقتصاد مقاومتی رو ما گفتیم، هی بیان تکرار کنن، دنبالش عملی نباشه، بله از این صرف گفتن این حرف کاری ساخته نیست. اما خود این شعار اقتصاد مقاومتی اگر در دل و زبان فعالان کشور که از جمله مهمترین شما دانشجوها هستید دنبال بشه و تکرار بشه، که حالا اگر انشالله فرصت شد تا قبل از اذان عرض میکنم اون وقت مهمه. یک مطلب دیگری که گفته شد سختگیری بر تشکل‌های انقلابی است، که اینو چند نفر از این جوان‌های عزیز اینجا مطرح کردن، به منم گزارش شده، من همینجا به مسئولین محترمی که تشریف دارن، وزرای محترم میگم به هیچ وجه نگذارید که افرادی که کلیدهای کار دستشون هست بر تشکل‌های انقلابی، تشکل‌های اسلامی سختگیری کنن، مطلقاً اجازه این کار داده نشه. فضا رو تنگ نکنن، بگذارن تشکل‌های اسلامی، تشکل‌های انقلابی، خب همین حرفایی که اینجا زده شد اینا حرفای ماست، اینا همون حرفایی است که ما باید بزنیم، همون کارهایی است که ما باید بکنیم. این جوان ها دارن این حرف ها رو میزنن. حالا من خواهم گفت نقش بسیار مؤثر گفتن و بازگفتن و بازگفتن این حرف ها از سوی دانشجوها رو، بذارین این حرف ها رو بزنن، بذارین بیان کار کنن، اجازه بدید تشکل های دانشجویی، تشکل های انقلابی، به خصوص روی تشکل های انقلابی من تکیه دارم، تشکل های انقلابی و اسلامی دست و بالشون باز باشه، امکانات داشته باشن، محدودشون نکنن. یه مسئله کنسرت ها در دانشگاه بود که یک دانشجوی عزیزی مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست. راسته، اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشت های من همین مطلب هست. اینی که ما بیاییم دانشجوها رو به خیال خودمون برای نشاط بخشیدن به محیط دانشجویی به اردوی مختلط ببریم یا کنسرت موسیقی در دانشگاه تشکیل بدیم، این جزو غلط‌ترین کارهاست. برای تحرک دانشجویی و تلاش دانشجویی و نشاط دانشجویی راه دیگری وجود داره، اونا رو به گناه نباید کشون، اونها رو به سمت شکستن پرده های تقوا که خوشبختانه جوان متدین امروزی بر حفظ اون اصرار داره نباید کشون، نباید اونها رو به سمت بهش باید برد، نه به سمت دوزخ. بله این کارا توی دانشگاه ها اصلا وجهی نداره. بنده البته این اشکال رو، این مشکل رو خیلی سال قبل از سوی تشکل اون وقت دانشجویی یه حرکتی در دانشگاه انجام گرفته بود، من اون وقت نشانه های این قضیه رو دیدم و متاسفانه هشدارم دادم، لکن متاسفانه دنبال نشد و چوبش هم خوردیم، چند سال چوبش رو خوردیم. امروز نباید اجازه این کار را داده بشه. اینا خلاف آزادی خواهی نیست. انجام این کارها نشانه میل به آزادی و نمیدونم آزادی خواهی نیست. اینا همون چیزایی است که دشمنان جامعه ایرانی و جامعه مسلمان و تمدن اسلامی و دشمنان خصوص دانشجوی ایرانی دنبال میکنن برای اینکه نگذارن از توی اینا شهریاری ها درست بشن، از توی اینها دکتر چمران ها درست بشن. اونا با طهارت زندگی کردن، با تقوا زندگی کردن. فقط هم مسئله هسته‌ای نیست، اغلب این رشته هایی که شما میشنوید تو آمارهای ما میگن ما در دنیا جز به 8 کشوریم، جز به 9 کشوریم، جز به 10 کشوریم که این پیشرفت رو به دست آوردیم، اغلب پیشروان این کارها جوانهای متدینن، جوانهای انقلابین. هم در قضیه هسته‌ای اینجوریه، هم در نانو اینجوره، هم در خیلی از رشته‌های دیگر تحقیقی که امروز اینا همه دست بچه‌های مؤمنه، بچه‌های متدین، بچه‌های انقلابی، اینا هستن که این کارهای بزرگ رو انجام دادن. و بچه‌ها رو از گرایش انقلابی و گرایش اسلامی و دینی و میل به معنویت و اینا دور کنیم با این کارهای غلط. این غلطترین کارهاست. وزرای محترم، البته هر دو وزیر محترم مورد اعتماد من هستند، منتها مراقب زیر دستاشون باشن، مراقب کسانی که کلید کارهای اینجوری دست اونهاست، مراقب اونها کاملا باش، بدونن چه کار داره انجام میگیره. این هم یه نکته بود. یک نکته دیگری که گفتن یکی از دانشجویان عزیز، کرسی های آزاداندیشی به معنای واقعی کلمه تشکیل بشه، کاملا درسته، من موافقم کرسی های آزاداندیشی تشکیل بشه. ما که گفتیم کرسی آزاداندیشی، از اول نظرمون همین بود، کسی بیاد نظر مخالف خودش هم بگه. متأسفانه شما جوان دانشجوی انقلابی مسلمان ولایی اون قدرت منطق و قوت استدلال رو پیدا کنید که بتونید قشنگ برید با خونسردی در مقابل او قرار بگیرید، استدلال او رو باطل کنید. این خوبه، این درسته و این امروز ممکنه. ممکنه 10 سال پیش، 12 سال پیش، 15 سال پیش این کار ممکن نبود، امروز ممکنه. امروز جوانهایی که در حوزه دیانت فعالیت میکنن و توانایی های خوب فکری دارن امروز فراوونن، اشکال نداره. بنابراین البته یک آداب و ترتیبی داره، یعنی کرسی آزاداندیشی یک ترتیبات و آدابی داره که باید اوغلای مسئولین دستگاه‌ها بنشینن ترتیب و آداب رو که بتونن درست هدایت کنن این کرسی ها رو که کار خودش رو انجام بده، اون ترتیب و آداب رو چیز کنن. این هم یه نکته بود. یه نکته دیگه گفتن که کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف میزنن. خب من خودم هنوز که الحمدلله زبونم از کار نیفتاده، حرف خود من که مقدمه به حرف اوناست، اون چی که من میگم حرف من اونه. کسانی هم که حرف میزنن، بله نمایندگان رهبری و منصوبین رهبری و اینا تعداد زیادی هن، اما اونا از قول رهبری نمیگن، اینو توجه داشته باشی. در همین مسئله که اسم آوردن، بالخصوص اون کسی رو که اسم آوردن، اون کس حرف خودش رو زده بود، از زبان رهبری چیزی نگفته بود. بنده هم حرف خودم رو زدم، هم قبل از اون هم بعد از اون. خب شما حرف من رو از خود من بشنوید. بله ممکنه یه نفری جز منصوبین رهبری هم باشه، درباره فلان مسئله عقیده خلاف رهبری هم داشته باشه، هیچ اشکال نداره، اینجور چیزی هم هست. خیلی از همین آقایان محترمی که منصوبین رهبری هم، در یه فلان مسئله خاص سیاسی یا اجتماعی یا اعتقادی ممکنه عقیدهشون غیر از عقیده رهبری باشه، ما این رو اشکال ندونستیم. عمده برای ما جهتگیری‌های کلی است، جهتگیری‌های انقلابی است. ولی در هر مسئله مسئله که ما نمی‌شینیم هماهنگ کنیم ببینیم در فلان مسئله نظر ما یکی هست یا نیست. خب اون نظر خودش رو گفته. بنابراین اینم نمیشه که من هر جا هر کسی یه چیزی گفت از نمایندگان ما فوراً بپریم بگیم آقا این شما اینو غلط گفتی اینو درست گفتید، اعلان کنیم نمیدونم روابط عمومی. اینم نمیشه. بله اگر از قول حقیر کسی چیزی بگه و به گوش من برسه و خلاف باشه، ما به خود او بلافاصله تذکر میدیم مکرر اتفاق افتاده، تذکر دادیم گفتیم که شما خودتون این رو اصلاحش کنید، اون طرف هم اصلاح کرده. مصلحت نمیدونم که حالا یه کسی یه چیزی گفت ما اینجا برداریم یه اعلامیه بدیم که فلان کس غلط کرد یه حرف زد مثلا، اینی که نمیشه که. هر جا برخلاف نظر ما از قول من، البته اگه از قول خودش گفته باشه نه، از قول من چیزی گفته باشه من اطلاع میدیم میگیم آقا اینو شما از قول ما شنیدیم گفتید و باید خودتون اصلاح کن. این هم این مطلب. یه نکته دیگری که سوال کردن، تکلیف مبارزه با استکبار پس از مذاکرات چیست؟ مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیره؟ مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. من اینم جزو همین حرفایی است که اتفاقا تو یادداشت‌های امروز من یادداشت کردم که بگم بهتون. جزو کارهای ماست، جزو کارهای اساسی است، جزو مبانی انقلاب. یعنی مبارزه با استکبار اگر نباشه ما تابع قرآن نیستیم اصلا، مبارزه با استکبار تمام نمیشه. در مورد مصادیق استکبار آمریکا اتم مصادیق استکباره. من به این مسئولین محترمی که تو قضیه هسته‌ای مذاکره میکنن که خب حالا اینا اجازه پیدا کردن که مسئولین روبرو با هم حرف بزنن، البته سابقه داشت در این سطح، نه در سطوح پایین‌تر سابقه داشت، در این سطح اولین بار بود. با اینا گفتیم که فقط در مسئله هسته‌ای شما حق دارید مذاکره کنید، در هیچ مسئله دیگری حق ندارید مذاکره کنید و نمی‌کنن. اون طرف مقابل گاهی مسائل منطقه و سوریه و یمن و فلان اینا رو پیش می‌کشه، اینا میگن ما در این زمینه‌ها با شما صحبتی نداریم، به صحبت نمی‌کنن. مذاکره فقط در زمینه مسئله هسته‌ایشون هم به همون دلایلی که من گفتم دیگه، چند بار تکرار کردم که چرا در قضیه هسته‌ای ما این گرایش رو، این مثل روی کرد رو چرا انتخاب کردیم، اینو مفصل تشریح کردم. من نه، مبارزه با استکبار تعطیل پذیر نیست، تکلیفش کاملا روشنه و خودتون رو آماده کنید برای ادامه مبارزه با استکبار. یه مسئله ای که اخیراً مطرح کردن مسئله ازدواج جوانها بود که خب همه پسر و دختر مطمئنن علاقه مندن. من همینجا به توصیه این جوان عزیزی که از من خواستن من به پدر مادرها تذکر بدم، من به پدرها مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. بله یک مشکلات طبیعی وجود داره، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل، لکن این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الانم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده، ازدواج جوانها رو متوقف نکنن. این رو من خواهش میکنم پدرها مادرها به این مسئله توجه کنن. البته یکی از مسائل مهم این است که رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن سابقه همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه با کثرت نسل جوان در جامعه ما. پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن، این کارها هر چی که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانها رو حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ماست، به نفع دنیا و آخرت کشور ماست. بعد هم برای مسئله نسل که من روش خیلی تکیه دارم، که باز همینم من همینجا با آقای وزیر محترم بهداشت عرض میکنم، گزارشایی به من میرسه که اون خواسته شما که همون خواسته ماست، مسئله جلوگیری از منع باروری، که منع باروری سیاستی بود، بنابراین گذاشته شد که از این سیاست جلوگیری بشه. این جلوگیری درست انجام نمیگیره، بعضی جاها همچنان در بر پاشنه قبل میگرده. خب عزیزان، ماه رمضان تمام شد، فصل معنویت، بهار معنویت، بهار صفا، روزهای آخر ماه رمضان رو میگذرونیم. اگر سرزمین حاصل خیز دلهای شما و جانهای پاک شما انشاءالله تحت تأثیر باران لطیف رحمت و لطف الهی در این ماه قرار گرفته باشه، در آینده میوه های خودش رو خواهد داد. البته برای جوانها فصل رویش معنوی هیچ وقت تمام نمیشه. بله، ماه رمضان ویژگی دارد، اختصاصی داره، لکن رویش معنویت در جوانها همیشه امکان پذیره. از من مکرر جوانها سوال میکنن در نامه ها و نمیدونه همین وسایل ارتباطی که وجود داره، نصیحت میخوان، چه میخوان در مورد معنویت و تعالی روحی و اینها. خب کسایی هم هستن بساط ارشاد و نمیدونم این چیزا رو پهن میکنن، همه اینها مورد اعتماد نیستن، بعضیاشون دکان دارن، به اینا نمیشه اعتماد کرد. اون چیزی که من از بزرگان شنیدم و به شما عرض میکنم یک کلمه است: مهمترین کار برای اعتلاء معنوی و روحی پرهیز از گناهه. این مهمترین کار، سعی کنید از گناه پرهیز کنید. گناه ها هم مختلفن، هم گناه زبان هست، هم گناه های مربوط به چشم هست، هم گناه های مربوط به دست هست، انواع گناهان هست. گناه ها رو بشناسید، خودتون رو مراقبت کنید. تقوا، تقوا یعنی همین، تقوا یعنی مراقبت. در یه جاده خطرناک وقتی دارید حرکت میکنید، دقیق مراقبید، این تقواست. مراقبت کنید، از گناه پرهیز کنید. این مهمترین راه اعتلاء معنوی است، که البته بلافاصله بعد از این انجام فرائضه. در میان فرائض هم از همه مهمتر نمازه. نماز اول وقت با حضور قلب. حضور قلب یعنی این که شما وقتی نماز میخونید بدونید دارید با کسی حرف میزنید، مخاطب دارید، توجه به این داشته باشید. گاهی هم حواس انسان پرت میشه، عیبی نداره، به مجرد اینکه باز حواس انسان جمع شد، همون حالت رو، احساس داشتن مخاطب رو در خودش احیا کنه و زنده نگه داره. این حضور قلبه. نماز با حضور قلب، نماز اول وقت، حتی المقدور نماز به جماعت، این چیزا رو رعایت کنید، شما اعتلاء روحی پیدا خواهید کرد، فرشته خواهید شد، از فرشته بالاتر خواهید شد. اینه شما بدانید، شما جوانید، دلهاتون پاکه، روحاتون پاکه، آلودگی ندارید یا خیلی کم دارید. به سن ما که انسان برسه مشکلاتش خیلی زیاد میشه. بنابراین اگر این رعایت بکنید، هیچ نصیحت دیگری لازم نیست، ذکر خاص و نمیدونم فلان هیچ لزومی نداره. البته خیلی خوبه با قرآن مانوس باشید، هر روز حتما یه چند آیه ای ولو قرآن بخونید. اینا خیلی به فرائض. یکی از فرائضم فرائض دانشجویی است. خب قشر دانشجوی قشر ممتازه، یه قشر ویژه است، به دلایلی که من تو این جلسه ماه رمضان سالها با دانشجو مکرر گفتم، دیگه تکرار نمیخوام بکنم. یه قشر ممتازه، یه فرائضی داره. اولین فریضه دانشجوی عبارت است از آرمان خواهی. یه عده‌ای تبلیغ میکنن، وانمود میکنن که آرمان خواهی مخالف واقع گرایی است. نه آقا، آرمان خواهی مخالف محافظه کاری است، نه مخالف واقع گرایی. محافظه کاری یعنی شما تسلیم هر واقعیتی، هرچه تلخ هرچه بد باشید، هیچ حرکت از خودتون نشون ندید، این محافظه کاریه. آرمان گرایی معناش این است که نه، نگاه کنید به واقعیت‌ها، واقعیت‌ها رو درست بشناسید، از واقعیت‌های مثبت استفاده کنید، با واقعیت‌های سلبی و منفی مقابله کنید، مبارزه کنید. این معنای آرمان گرایی، چشمتون با آرمان‌ها باشه. این اولین فریضه دانشجو. آرمان‌ها چی هستند؟ جزء چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کردم به عنوان آرمان‌ها، یکیش مسئله ایجاد جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است، یعنی احیاء تفکر اسلام سیاسی. یه عده‌ای از قرن‌ها پیش سعی کردن اسلام رو از زندگی، از سیاست، از مدیریت جامعه هرچی میتونن دور کنن، منحصرش کنن به مسائل شخصی. مسائل شخصی رو هم یواش یواش محدود کنن به مسائل قبرستان و قبر و نمیدونم مجلس عقد و از این حرفا. نه، اسلام آمده است الا لیطاع باذن الله، فقط هم اسلام نیست، همه پیغمبران همینجورن. ادیان الهی آمدن برای اینکه در جامعه پیاده بشن، در جامعه تحقق پیدا کنن، تحقق واقعی پیدا کنن. این باید اتفاق بیفته. این یکی از مهمترین آرمان‌ها اینه. یک آرمان دیگه عبارت است از آرمان اعتماد به نفس، یعنی همین ما میتوانیم. تو حرفای شما هم بود ما میتوانیم، این یک آرمانه. بایستی دنبال تفکر اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به قدرت، به توانایی ملی به عنوان یک آرمان حتما باید تعقیب بشه، که البته تعقیب آرمان ها یک لوازمی داره که باید اون لوازم بهش عمل بشه. یکی از آرمان هایی که من یادداشت کردم مبارزه با نظام سلطه و استکباره. نظام سلطه یعنی نظامی که بر پایه رابطه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر بنا شده، یعنی کشورهای دنیا یا مجموعه‌های بشری دنیا تقسیم میشن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، اون اتفاقی که امروز در دنیا افتاده. یه عده سلطه‌گرن، یه عده سلطه‌پذیرن. دعوای با ایران هم سر همینه، اینه بدونید. دعوای با جمهوری اسلامی این است که این نظام سلطه‌گر و سلطه‌پذیر رو نپذیرفته. سلطه‌گر که نیست، خودش رو از سلطه‌پذیری هم بیرون آورده و ایستاده پای این حرف. اگر ایران موفق شد، پیشرفت پیدا کرد، پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، گسترش نفوذ منطقی و جهانی، اگر اینا رو پیدا کرد، نشون داده میشه به ملت‌ها که میتوان سلطه پذیر نبود و روی پای خود ایستاد و پیشرفت کرد. این نمیخوان اتفاق بیفته. همه دعواها سر اینه. بقیه حرفا بهانه است. از جمله آرمان‌ها عدالت خواهی است. همین حرفایی که این برادر ما اینجا بعضی از برادرها گفتن. مسئله عدالت خواهی خیلی مهمه. شعب گوناگونی داره. به اسم هم اکتفا نباید کرد، باید واقعا دنبال بود. از جمله مسئله سبک زندگی اسلامی است، از جمله آزادی خواهی است. آزادی نه به معنای غلط و منحرف کننده غربی که آزادی معناش این است که دختر اینجوری زندگی کنه، پسر اینجوری زندگی کنه. لعنت بر اون کسانی که برخلاف سنت‌های اسلامی، سنت ازدواج، با سنت ازدواج صریحاً مخالفت می‌کنن و بعضی از منشورات ما و دستگاه‌های فرهنگی ما متأسفانه اینو ترویج می‌کنن. باید با اینا مقابله کرد. مسئله آزادی‌خواهی، البته آزادی‌خواهی در اندیشه، در عمل فردی، در عمل سیاسی، در عمل اجتماعی و در جامعه، که آزادی خواهی در جامعه معناش همون استقلاله. از جمله آرمان‌ها رشد علمی است، از جمله آرمان‌ها کار و تلاش و پرهیز از تنبلی و نیمه کار انجام دادنه. مسئله از جمله آرمان‌ها ایجاد دانشگاه اسلامی است، از جمله آرمان‌ها اینها آرمان هاست. خب ممکنه کسی بگه خب آقا ما این آرمان ها رو دنبال میکنیم. چجوری دنبال بکنیم؟ خب این که در کشور ما اثری نداریم، یاد مدیرانی هستن دارن کار خودشون رو میکنن، ما اینجا شعار میدیم، حرف میزنیم. این اشتباه در فهم مسئله است. به هرگز اینجوری نیست. دانشجو تصمیم سازه، دانشجو گفتمان سازه. شما وقتی که یک آرمانی رو دنبال میکنید، میگید، تکرار میکنید و جد پای او میایستید، این یک گفتمان در جامعه ایجاد میکنه، این موجب تصمیم سازی میشه. زید تصمیم گیر در فلان، عرض کنم که مرکز تصمیم گیری مدیریت کشوری، وقتی که یه چیزی به عنوان یک گفتمان در آمد مجبور میشه دنبال بکن. یه نمونه زندهش همین گفتمان نهضت نرم‌افزاری و احیای حرکت علمی است که مطرح شد، تکرار شد، خوشبختانه استقبال شد، به عنوان یک گفتمان در آمد، حرکت جامعه بر اساس او به وجود آمد. ده 15 ساله که ما از لحاظ علمی داریم همینطور حرکت میکنیم و جلو میریم. در همه زمینه ها همینجوره. دانشجو میتوانه مؤثر باشه. از قول مرحوم شهید بهشتی کسی از عزیزان نقل کردن که ایشون فرمودن که دانشجو مؤذن جامعه است. وقتی خواب بمونه مردم هم خواب بمونن. خب تعبیر خوبی. شما میتونید بیدار کننده باشید، میتونید گفتمان ساز باشید. به هیچ وجه تصور نکنید که این کارهای دانشجوی شما کارهای بی اثریست. بله، وقتتون رو بیهوده به هدر ندید. خیلی از بچه های جوان ما، دانشجو و غیر دانشجو، وقتاشون رو هدر میدن تو این شبکه های اجتماعی و فلان حرفا میگردن، یا تو بعضی از جلسات بیهوده بحث و جدل های اینجوری میشینن. وقتتون رو هدر ندید، وقتتون رو درست مصرف کنید، هم به درس برسید، هم به کار تشکیلاتی برسید. به هر دوی اینها باید برسید. خب از آنم گذشت. منم همطور از این حرفایی که میخواستم بزنم بخش خیلی کوچکیش رو گفتم، بخش خیلی بزرگیش موند. حالا چیکار کنیم به نظر شما؟ وقتی شما همه با هم حرف بزنید توقع دارید بنده چیزی بفهمم؟ بعد از نماز، بعد از نماز که افطاره. بعد از افطار به شرطی که بنده حال داشته باشم، اگه حال نداشتم. حالا شما بعد از افطار آماده باشید. اگر چنین، من البته کوتاه خواهم کرد صحبتم بکنم، کوتاه صحبت خواهم کرد. بله؟ خیلی خوب، حالا بس بعد از افطار یه خورده ای میشینیم.